اخلاق انسان مسلمان اخلاق رحمانی است. سلوک انسان مسلمان سلوک رحمانی است. بندگی انسان مسلمان سراسر لبریز از مهر و عاطفه و عطوفت. در یک نگاه کلان عاطفی ترین دین جهان آیین اسلامه. تمام ادیان آسمانی در حقیقت خودش دعوت به مهر، عطوفت و محبت داره، اما دین اسلام که کامل ترین دین و آیین جهانی است، عاطفی ترین دین و آیینه. و اساساً می توان گفت کسی که عاطفه ندارد دین ندارد. کسی که از مهر و محبت و عطوفت خالی است، از آموزه‌های دینی بهره‌ای نبرده. اتصال قلب او و وجود او به آسمان و به خداوند رحمان قطع شده. انسانی که عاطفه نداره. سلوک رحمانی. نگاه بکنید شاهد این که دین اسلام عاطفی ترین دین جهانه، این که هر انسان مسلمان در هر شبانه روز در طی نمازهای واجب در 5 نوبت در هر نوبت 2 مرتبه باید سوره حمد رو بخونه. سوره حمد واجبه. با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. تا اینجا 4 مرتبه با 2 واژه الرحمن و الرحیم تأکید شد بر مهر و مهربانی خداوند، که او سراسر مهر و رحمت و محبت است، سراسر عطوفت است، سراسر عشق، سراسر صمیمیت. دوباره در سوره ای که باید خونده بشه بسم الله الرحمن الرحیم 6 مرتبه 10 رکعت داریم در شبانه روز که باید حمد و سوره خونده بشه، میشه 60 مرتبه تأکید بر مهربانی خداوند. ما خدایی رو داریم میپرستیم که سراسر مهر و عاطفه است، سراسر محبت، سراسر عشق و دوستی و صمیمیت. و انسان مسلمان اومده این آیین رو پسندیده و وارد این دین و آیین شده، باید سراسر عاطفه و محبت باشه، تشابه به خدای خودش پیدا بکنه. تخلقوا به اخلاق الله. توصیه همیشگی پیامبر این بود که تخلق پیدا بکنید به اخلاق خدایی، یعنی اخلاقتون رو شبیه کنید، تناسب پیدا بکنید با اخلاق خدا. مهر و عاطفه و عطوفت در مقابل خشونت، در مقابل خشم، غضب، در مقابل بیرحمی. آنچه که در کربلا اتفاق افتاد و اون پیامی که از دانشگاه عرفان حسینی دریافت میکنیم اینه که لشکری که جنایتکار شد و جنایت آفرید در کربلا، اینها از رحم و مهربانی و عطوفت خالی بودن. به خدا قسم اگر توی لشکر عمر سعد کسانی سر سوزنی مهر و محبت و عاطفه داشتن، نمیموندن توی اون لشکر، رضایت نمیدادن به این جنایت عظیم که حتی به طفل نوزاد شیرخواره رحم نشه روی دستان پدر. اینا مشکلشون چی بود؟ خالی بودن از رحم و عطوفت و محبت. اونایی که سر سوزنی محبت داشتن، سر سوزنی عاطفه داشتن، بعد از شهادت حضرت علی اصغر روی دستان پدر، وقتی که این قربت و مظلومیت مولامون حضرت ابا عبدالله رو دیدن، به خودشون لرزیدن. بعضی ها پا به فرار گذاشتن، دیگه گفتن ما توی این لشکر نمیمونیم، این لشکر رحم و عطوفت و عاطفه نداره، سراسر وحشیگریه، سراسر خشونته. روی حیوانات درنده وحشی رو سفید کردن با جنایتشون توی کربلا. چرا؟ چون که از مهر و عطوفت انسانی و رحمانی فاصله گرفتن، از مهر و عطوفت که از سپاهیان عقله، از سپاهیان خداوند رحمانه. در مقابل غضب خشونت، تندی، تندخویی، تندگویی که از سپاهیان جهله، از سپاهیان شیطانه این صفت. وقتی به دانشگاه کربلای حسینی خواهرم برادرم سفر میکنیم، میبینیم یک دانشگاهی برپا شده، جامعیت داره. از یه طرف توصیه میکنه، توصیه کربلای حسینی اینه از اخلاق شیطانی ما فاصله بگیریم، کبر، غرور، خودخواهی، تندخویی، تندگویی، بیرحمی، بیعاطفگی، اینا اخلاق شیطانیه. ستیز بی امان با شیطان رو ما از کربلا درس میگیریم، ستیز بی امان با اخلاق شیطانی رو از کربلا درس میگیریم. و از طرف دیگه تمام تلاشمون رو به کار باید بگیریم تا اخلاق رحمانی رو توی وجودمون تجلی بدیم. اخلاق رحمانی، یکی از مهمترین عرصه های اخلاق رحمانی عرصه اخلاق خانوادگیه که بشر امروز به شدت با ناهنجاری های خانوادگی دست و پنجه داره نرم میکنه. یکی از دردهای بیدرمانی که بشر امروز بهش مبتلا شده، بی‌عاطفگی در متن خانه و خانواده، بنیانی که باید سراسر عاطفه باشه، سراسر عشق و صمیمیت و محبت باشه. میبینید که این روابط عاطفی بین اعضای خانواده داره به چالش کشیده میشه و این دردیه که نمیتونه درمانش بکنه، دردی که خودش برای خودش ساخته، مصیبتی که خودش برای خودش فراهم کرده. در روایات این وضعیت نابسامان و این زلزله‌ای که تو متن خانه‌ها و خانواده‌های مردم جهان افتاده این ترسیم شده. اداره ایت العقوق قد ظهر، آن هنگام که ببینی پدران و مادران به شدت از دست فرزندانشون ناراضین، عاق والدین شدن رواج پیدا کرده. و سخف بالوالدین، پدر و مادر حقیر شمرده میشن، حرمتشون نگه داشته نمیشه، بی احترامی میشه به نسبت به اونها، جسارت میشه نسبت به اونها. اون هنگام که ببینی، اینها همه متن روایات ماست، برای داره وضعیت آخر الزمانی رو توصیف میکنه. اون هنگام که ببینی که فرزندان آرزوی مرگ پدران و مادرانشون رو دارن و از مرگ اونها مسرور میشن، اونها رو نفرین میکنن. به این روابط عاطفی چقدر از هم گسیخته میشه، چقدر فاصله ها زیاد میشه. اون هنگام که ببینی طلاقها و جدایی‌ها فراوان میشه، متن خانواده ها عاطفه انگار دیگه حکم فرما نیست، هر کسی دنبال خودیت خودشه، هر کسی دنبال لذت خودشه، هر کسی دنبال شهوت خودشه، میبینه لذت و شهوتش یه جای دیگری بیشتر فراهمه، بسترش سریع میشه تابه. انگار نه انگار که عهدی بوده، پیمانی بوده، خانه و خانواده‌ای بوده، عهد و پیمان وفاداری بسته ایم گویا، انگار نه انگار. در یه چنین شرایط خطرخیزی که حالا مصادیقشو به خود خواهران و برادران واگذار میکنیم، ببینید تو متن خانه ها و خانواده های غربی، اروپایی، آمریکایی چقدر اون عاطفه رحمانی، اون عطوفت و محبت انسانی بین اعضای خانواده حاکمه. شما اگر یه جامعه ای رو میخوایی محک بزنی، نمره عطوفت بهش بدی، نمره محبت بهش بدی، آقا این جامعه، این کشور نمره عطوفت و محبتش چقدره؟ باید بری تو متن خانه و خانواده بین فرزندان و پدر و مادر. دیگه عاطفه ای بالاتر از عاطفه مادر که نداریم، محبتی دیگه بیشاعبه تر از محبت مادر نداریم. رفیق بی کلک مادر دیگه کلکی نیست، فریبی نیست، به خاطر خودیت نیست. اما میبینی همین عاطفه و همین محبت دستخوش دست اندازی میشه، شیطان میاد همین محبت و عاطفه رو هم از میان بر میداره. پدران و مادران فرزندانشون رو نفرین میکنن، فرزندان آرزوی مرگ پدرانشون رو دارن، فرار از دل خانه و خانواده، فرار از پدر و مادر فراوان میشه. اینا چیزایی که روایات برای ما توصیف، یعنی معجزه روایاته، داریم با چشم خودمون میبینیم. خواستی به یه کشوری نمره محبت بدی، نمره عطوفت بدی، باید ببینی این نمره اخلاق خانوادگی، نمره محبت و عطوفت خانوادگی چقدره. اگر در دل خانواده ها توهی از محبت بود، اون کشور توهی از محبته. هرچند که جست محبت بگیره، هرچند که در ظاهر قیافه انس و عاطفه و صلح و آشتی و محبت بگیره، باید ببینی تو دل خانه ها و خانواده ها چه خبره. در یه چنین شرایط خطرخیزی، اسلام به عنوان راهکار عملی درمان بر خانواده محوری و خانواده درمانی تأکید میکنه. میگه در چنین شرایطی انسان مسلمان بیشترین سرمایه گذاری ها رو برای استحکام روابط عاطفی در دل خانه و خانواده خرج میکنه، بیشتر هزینه میکنه، سرمایه گذاری میکنه. در فتنه های آخر الزمانی که میگه مرد صبح میکنه در حالی که اهل ایمانه، یصبح المرأه مؤمنا و یمسی کافرا، به شب نمیرسه کافر شده، اینقدر فتنه ها و فسادها زیاد میشه. در یه چنین شرایطی راه درمان خانواده درمانی، خانواده محوری، تقویت بنیانهای عاطفی خانواده. الزمو بیوتکم، ملازم بیوت و خانه های خودتون باشید، محافظت کنید از روابط عاطفی و محبت آمیز در دل خانه ها و خانواده ها. بعد حالا بیاییم سراغ روایات، تأکید بر اخلاق خانوادگی چقدر مهمه. اومدن در نزد پیامبر 30 نفر از زنان مدینه و گلایه کردن از بداخلاقی مردانشون. گفتن اینها مردانی هستن که در بیرون پشت سر شما میان نماز میخونن، در جمع مسلمون ها خوش میدرخشن، اما تو دل خانه و خانوادهشون اینها بداخلاقن، تندخویی میکنن، تندگویی میکنن، ناسزاگویی میکنن. پیامبر رحمت فرمود اما اولائک لیسو من خیارکم، بدانید که اینها اهل خیر نیستن، در وجودشون خیر و برکتی نیست، هرچند جست ظاهری بیرونشون اهل خیر نشون بده. یعنی ببین مبنای این که خیری تو وجود ما هست، برکتی تو وجود ما هست یا نه، اخلاق خانوادگی ماست. تو چهار دیواری خانه و خانواده اخلاق چگونه است؟ از طرف دیگه یه تعدادی از خانم ها اومدن از یک خانمی شروع کردن تعریف کردن از عباداتش. این نمازش به جا اول وقت، روزهاش به جا، شب زنده‌داریش به جا، تلاوت قرآنش، صدقش، انفاقش. 2 صفحه از خوبی‌های این خانم ردیف کردن. آخرش گفتن تو دل خانه و خانواده با همسرش و فرزندانش اخلاق نداره، تندگوه، یعنی زبانش نیش داره، زبانش تنده. باور میکنید 2 صفحه ردیف کردن از عبادات او، نماز اول وقتش، نماز شبش، قرآنش، صدقاتش. پیامبر فرمود لا خیر فیها انها فی النار، هیچ خیر و خوبی دیگه در این خانم نیست، بدونید جاش قعر جهنمه. کسی که تو دل خانه و خانواده در مقام مادر، اطرافیانش از دست زبانش ایمن نیستن، این الفبای اسلام رو اجرا نکرده. مسلمان یعنی کسی که اطرافیانش از دستش و زبانش، از رفتار و گفتارش در سلم و سلامت و ایمنی باشن. مثلا مسلمان نیست، دلشو خوش کرده به ظاهر نمازش. اون نمازی نمازه که رفتار ما رو اصلاح بکنه، اون نمازی نمازه که گفتار ما رو اصلاح بکنه. تندگویی، زخم زبان، نیش زبان، این اخلاق شیطانیه. انسان مسلمان از اخلاق شیطانی فراریه، به سوی اخلاق رحمانی حرکت میکنه. حالا میایم یکی دیگه از جلوه های اصلی، روابط بین فرزندان و والدین. ببینید چقدر در اسلام اهمیت داده میشه. این روایت عجیبی رو دیدم، میفرماید ادای حق شکوهمند و پرعظمت پدر و مادر رو کسی جز پیامبران الهی، امامان معصوم و شیعیان خاص الخاص، مؤمنان خاص و ویژه از عهدش بر نمیاد. اینقدر این حق عظیمه و شکوهمند. وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مبعوث شد به سوی فرعون، بره اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون او طغیان کرده، خطاب اومد که باید بری سوی فرعون او رو سر جاش بشونی، طغیان کرده در مقابل خداوند. در راه که می اومد از مدین به سوی مصر، مرتب جبرائیل نازل میشد، موسی با تندی با او حرف نزنی، دوباره یه مقدار دیگه جلوتر می اومد جبرائیل نازل میشد، موسی با خوش اخلاقی با او حرف بزنی، چهره در هم نکشی، به او عتاب نکنی، خطاب نکنی، صدات رو بالاتر از او نبری. جای تعجب و شگفتی شد برای حضرت موسی، نه به اون خطاب قاطع اذهب الی فرعون انه طغى، نه این که این همه داره مراعات فرعون داره توصیه میشه، مراعاتشو بکنی. پرسید این همه توصیه به مراعات و لطافت با فرعون برای چیه؟ خطاب اومد 15 سال فرعون زحمت تو رو کشیده، درست پدر تو نیست، اما نسبت به تو بویی از حق پدری میدهد. تو رو خدا خواهرم برادرم تمام وجودت اینجا باشه، دقت کن، نسبت به تو بویی از حق پدری میدهد. 15 سال زحمت تو کشیده، حق نداری با صدای بلند صحبت بکنی، باید مراعاتشو بکنی، حق رو باید پاس بداری، زحمت تو رو کشیده. بعضی وقتا در بعضی از مشاوره ها مخصوصا دختران و پسران جوان میان گلایه میکنن، پدران و مادران ما انتظاراتشون خیلی بالاست، توقعاتشون خیلی بالاست، بعضی وقتا ما رو درک نمیکنن به خاطر این فاصله سنی که هست. در اونجا میگم که این پدر شما، این مادر شما که از دستش گلایه مندی و بعضی وقتا هم او رو به هر حال مذمت میکنی، فرعون شده یا نه؟ تعجب میکنه، میگم فرعونیت داره یا نه؟ اون تکبر، اون غرور، اون تسلط، اون سیطره، فرعونیت به حد فرعون رسیده در بدی یا نه؟ میگه نه بابا، فرعون کجا بابا. میگم که اگر فرعون هم که بود، تو باید در مقابلش تواضع میکردی، اگه فرعون هم شده باشه. شما ببینید چقدر توصیه داره به احترام به پدر و مادر. وقتی که پیر میشن، وقتی که مسن میشن، فاصله سنی ما با اونها زیاد میشه، حقشون پرعظمت‌تر میشه، شکوهمندتر میشه. و ما یبلغن عندک الکبر، وقتی که به سن پیری میرسن در نزد تو، اون موقع است که باید، اون موقع ولا تقل لهما افن، کمترین اهانتی نسبت به اونها، کمترین کلامی که بوی بی احترامی بده، این برای سن پیری پدر و مادره. وخفض لهما جناح الذل بین یدیهما من الرحمه، کبوترها رو دیدی؟ بعضی وقتا این پر و بالشون رو تواضع میکنن، روی خاک پهن میکنن، میگه پر و بالت رو از تواضع، از فروتنی، از خشوع مقابل پدر و مادر مسنت، سال خوردت باید پهن بکنی. در تفسیر این آیه امام صادق علیه السلام میفهمه حتی اگر کتکت زدن صدا تو بالا نبر. اینجا معلوم میشه خودیت تو وجود ما چقدره، غرور چقدره، کبر چقدره، مقابل پدر و مادر چقدر حاضریم خودمون رو بشکنیم. پدر و مادری که بالاترین حق رو بر ما دارن. و این رو هم داشته باشیم که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، حتی موفقیت‌های مادی، وسعت رزق و روزی، خیر و برکت مادی در احسان به پدر و مادر. پیامبر فرمود کسی که احسان به پدر و مادر، خدمت به پدر و مادر رو برای من تضمین بکنه، من برای او طول عمر، طولانی شدن عمر، وسعت رزق و روزی، خیر و برکت و وسعت رزق و روزی رو و برداشته شدن عذاب قبر رو برای او تضمین میکنم. برداشته شدن عذاب قبر رو، وسعت رزق و روزی. خیلی ها رو سراغ داریم که تمام موفقیت تجاری خودشون رو، برکتیابی شغلی خودشون رو، خیر و برکت زندگیشون رو خودشون تجربه کردن. ارتباط مستقیم داره با میزان خدمتگذاری و احسانشون به پدر و مادر. این روابط رو شیطان و شیاطین هدف قرار میدن. شما نگاه کنید، رسانه های شیطانی میخوان متن خانه ها و خانواده ها رو هدف قرار میدن. دعوت خانم ها، مردان به روابط از هم گسیخته بیرون از خانه و خانواده، دعوت فرزندان به فرار از دل خانه و خانواده، دعوت و تأکید بر طلاق، جدایی که توی خیلی از فیلم‌های جهانی داره تبلیغ میشه، همه این کار شیطانش. به خدا قسم شیطان داره بر اینها الهام میکنه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. شیطان میاد به اولیاء خودش الهام میکنه، وحی میکنه کجا رو هدف قرار بدن. متن خانه و خانواده هدف قرار داده شد، دو سوم دین و ایمان بر باد میره. نمیخواد خانواده های مستحکم رو ببینه، خانواده های عاطفی رو ببینه، بین پدر و مادر، بین پدر و مادر و فرزندان روابط عاطفی رو نمیتونه ببینه. حالا ببینید توصیه های دینی رو. میگه حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام از خداوند خواست که خدا یا هم درجه و هم نشین من رو در بهشت در اعلی علیین توی همین دنیا به من نشون بده. خطاب اومد پاشو برو به فلان آدرس، فلان جوان قصاب موسی کلیم الله پیامبر اولوالعزم ما، فلان جوان قصاب هم نشین تو در بهشت. تعجب کرد. حالا از علما، از نخبگان جامعه دینی همه رو گذاشت، خدا گفت جوان قصاب او هم نشین منه. تعجب شد برای موسی. یک روز اومد او رو رصد کرد کامل، یعنی زیر نظر گرفت. دیدی جوان اومد در مغازه قصابی رو باز کرد، چند تا گوسفند ذبح کرد، اینا رو قطعه قطعه کرد تا پیش از غروب تا عصرگاه اینها رو فروخت. یه قطعه گوشت مخصوصی رو کنار گذاشت و برداشت و در مغازه رو بست و راهی شد. حضرت موسی هم دنباله او. خواست وارد خانه بشه، حضرت موسی صدا زد: جوان آیا مهمان نمیخوای؟ مهمان حبیب خداست، بفرمه. وارد شدن. قشنگ رفتار این جوان رو زیر نظر گرفت. دید یه زنبیلی به سقف آویزانه و یه حالت گهواره مانندی داره. این جوان اول کاری که کرد این گوش رو بار گذاشت روی اجاق، یه آبگوشتی ترتیب بده. بعد اومد این زنبیل رو از این سقف در آورد، از این آویزی که داشت. دید یک پیرزن سال خورده داخل این زنبیله. دست و پای او رو شست و شوداد، به او رسیدگی کرد، لباس او رو عوض کرد. این آبگوش که پخته شد اوورد مقابل او، سفره‌ای پهن کرد، با دست خودش نان ترید کرد، این نانهای داخل آبگوش رو با دست خودش دهان این پیرزن میگذاشت. خوب که او رو سیر کرد، دوباره دست او رو شست، به او رسیدگی کرد، او رو خواست بذاره داخل زنبی، داخل گهواره. دید این پیرزن زیر لب یه چیزهایی رو میگه، یه جملات نامفهومی رو داره. او رو گذاشت داخل زنبیل و حالت گهواره‌ای استراحت کنه. سفره رو پهن کرد، به مهمان که موسی کلیم الله باشه تعارف کرد. هم غذا شدن. غذا رو که خوردن صدا زد: جوان این پیرزن کیه؟ گفت: مادرمه. سال خورده است. انقدر توان مالی ندارم براش پرستار بگیرم، خودم خدمتش رو میکنم. صبح که میخوام بیام در مغازه یک سری، عصر هم که برمیگردم یک سری. این جملات نامفهومی که زیر لب گفت مادره چیه؟ گفت: هر وقت که من اینگونه به او خدمت میکنم، قبل از اینکه او رو داخل این زنبیل بگذارم، زیر لب میگه: فرزندم، امیدوارم خداوند تو رو با پیامبر خودش موسی کلیم الله محشور کنه و هم نشین بکنه. این دعا رو هر روز در حق من میکنه. حضرت موسی صدا زد: جوان دعای مادرت در حقت مستجاب شده. این که میگه این کاری بکنید دعای مادر پشت سرتون باشه، به خدا رمز تمام توفیقات ما دعای مادره، دعای پدره. چه راه میانبری رو خداوند پیش پای ما باز کرده و چقدر ما غفلت میکنیم، اونم غفلت شیطانی. که حریم‌ها رو می‌شکنیم، جسارت می‌کنیم، بی‌اعتنایی می‌کنیم، فراموش می‌کنیم. منم موسی کلیم الله که به من بشارت داده شده تو در اعلی علیین بهش هم درجه من، هم نشین من، هم سایه منی. دعای مادر در حقت مستجاب شد. حالا اگر میخواییم راهی بین ما و خوبان عالم باز بشه، بین ما و امام حسین باز بشه، راه میان برش خدمتگذاری به پدر و مادر. وقتی پدر و مادر از دنیا میرن، حقشون پر عظمت تر میشه، شکوه مند تر میشه. کسانی ممکنه توی جمع پدران و مادرانشون رو از دست داده باشن، خاطرتون جمع نباشه. پدر و مادر وقتی پیر میشن حقشون عظیم تر میشه، وقتی از دنیا میرن حقشون پر عظمت تر میشه. در روایت داریم هستن کسانی که در دوران حیات پدر و مادر به اونها خدمت میکنن، در شمار احسان کنندگان به پدر و مادرن. اما وقتی پدر و مادر از دنیا میرن به تدریج کم کم اونها رو فراموش میکنن، از همون عالم برزخ عاق والدین میشن، در شمار عاقین والدین. بعد میگه کسانی هم هستن برعکس، در دوران حیات پدر و مادر دچار غفلت‌های شیطانی، بی احترامی‌های شیطانی، اما بعد از رحلتشون میفهمن چه گنجینه‌ای رو از دست دادن. براشون مرتب باقیات و صالحات میفرستن، خیرات میفرستن. اینها در شمار احسان کنندگان به پدر و مادر ثبت میشن و بالوالدین احسانا، دستور همیشگی خداونده. به پدر و مادر باید خدمت بکنیم. حالا میریم در خونه حضرت ابا عبدالله الحسین. یه الگو، یه هدیه برای این شب چهارم محرم دارم براتون. حدیثی است، حدیث بسیار شگفت انگیزی که تحت عنوان حدیث مفاخره امام حسین علیه السلام با پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا، حدیث مفاخره حضرت ابا عبدالله با امام علی علیه السلام، در کتب معتبر ما آمده، سند قطعیه. فضای ادب رو فقط ببین. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید الزم رجلیها فان جنتک تحت قدمیها، ملازم و پا به رکاب مادرت باش، بدان که بهشت تو زیر پای مادرت. در روایت دیگری می‌فرماید هما جنتک امام علی علیه السلام. این الگوی خانوادگی رو ببین، یک طرف امام علی، یک طرف حضرت زهرا، برترین الگوهای خانوادگی، برترین عواطف، عشقها، محبتها موج میزنه در دل این خانه، که پرورش یافته این خانه و خانواده میشه حسین ابن علی علیه السلام. امام علی میفرماید هما جنت و که و ناروک، بدان که پدر و مادر تو تعیین کننده بهشتی بودن تو یا جهنمی بودن تو هستن. این روابط عاطفی بین تو و پدر و مادر تعیین کننده است که تو بهشتی هستی یا جهنمی. حالا این حدیث مفاخره، وقتی که امام حسین علیه السلام 6 ساله است، حدیث بسیار عجیبه، بلند، خلاصه میکنم در چند دقیقه، همه ی حواس ها اینجا باشه. از اونجایی که متن حدیث نورانیت داره، سعی میکنم که متن حدیث رو هم اشاره ای بکنم. میفرماید پیامبر نشسته بودن و اندهل امام علی ابن ابی طالب، امام علی علیه السلام هم در نزدشون بودن. ادخل الحسین ابن علی، بعد اشاره میکنه و کان للحسین 6 سنین، امام حسین در حالی که 6 ساله بودن وارد این بزم شدن. ببین روابط خانوادگی رو، عواطف بین اعضای خانواده، یکی پدر بزرگ، یکی پدر، یکی هم نوه، فرزند. عواطف رو ببین. میگه امام حسین وارد شدن، فاخذه النبی، بلا فاصله پدر بزرگ که پیامبر باشه آغوش باز کرد. یعنی عواطف پدر بزرگ نسبت به نوه از عواطف پدر نسبت به فرزند باید بالاتر باشه. بعضی وقتا میبینیم پدر بزرگا و مادر بزرگا اخمو، بد اخلاق، اونق، نواها ازشون میترسن. این اخلاق اسلامی نیست. بعضی وقتا خیال میکنن پدر بزرگا و مادر بزرگا فکر میکنن که این نشانه اقتدار، نشانه قدرت، نشانه عزت، باید احترام ما نگه داشته بشه با اخم کردن. نه، این نشانه اخلاق رحمانی نیست. پدر بزرگ و مادر بزرگ باید مهر و محبتشون نسبت به نوه‌ها تجلی و بروزش و ظهورش باید بیشتر باشه، حتی از ابراز محبت پدر و مادر نسبت به فرزند. بلا فاصله پیامبر آغوش باز کرد، یعنی حسینم بیا به آغوش من قبل از اینکه بری پیش بابا. و اجلسه فی حجره، او رو نشون در دامن خودش، در آغوش خودش. و قبل بین عینی و قبل شفتی، در حالی که مرتب بین دو ابروی او و لبهای او رو میبوسیدن. این بوسه های پیامبر که نثار امام حسین علیه السلام میشده همه پیام داشته. طاووس یمانی میگه پیامبر آنقدر زیر گلو و حنجر حسین ابن علی رو بوسیده بود که حتی تو شب ظلمانی و تاریک از دور می اومد یه نوری از زیر حنجر حسین بلند بود. ما از نور زیر گلوی حسین او رو شناسایی میکردیم، میگفتیم حسین ابن علی داره میاد. گاهی هم سینه امام حسین رو میبوسید. داره توی روایت یه بار امام مجتبی اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر من یه سوال دارم، چه رمزیست، چه رازیست که پیاجدمون پیامبر هر وقت میخواد من رو ببوسه پیشانی من رو میبوسه، اما هر وقت داداشم حسین رو میخواد ببوسه لبهای او رو هم میبوسه، زیر گلوی او رو هم میبوسه، سینه او رو هم میبوسه. اونجا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود از پدرم پیامبر شنیدم که میفرماید انی اقبل موضع السیوف، من جای جای شمشیرها و نیزه ها رو دارم میبوسم، کربلا رو داره میبینه. جان عالمی به فدای تو یا حسین. ای حسین ابن علی دست پرورده یه چنین خاندانی، سراسر عاطفه، سراسر عشق و محبت. حسینی های عالم باید این عاطفه رو توی خانه ها و خانواده ها جریان بدن. فقال علی یا رسول الله اتحب ولدی الحسین، یا رسول الله آیا فرزندم حسین رو خیلی دوست می‌داری؟ قال النبی و کیف لا احبه و هو عضو من اعضائی، چگونه او رو دوست نداشته باشم در حالی که عضوی از اعضای من. پیامبر آنقدر محبت کردن به امام حسین 6 ساله تا امام علی علیه السلام پرسیدن یا رسول الله ایما احب الیک انا ام الحسین، یا رسول الله سوالی برای من پیش اومده، کدام یک از ما دو رو بیشتر دوست می‌داری، من علی رو یا فرزندم حسینو؟ سوال خیلی مهمی ها. حدیث خیلی بی نظیره، سراسر لطافت. پیامبر سکوت کردن لحظاتی، امام حسین علیه السلام پیش قدم شدن، میخوان بگن که بابا جان یا امیر المؤمنین، پیامبر من حسین رو بیشتر از شما دوست داره، اما ببین ادب رو، ببین چجوری بیان میکنه. میفرماید یا ابتا من کان اعلا شرفن کان احب الى النبی و اقرب الیه منزلتن، پدر جان هر کسی شرفش و شرافتش بالاتره او در نزد پیامبر محبوب تره و پیامبر او رو بیشتر دوست میداره. به عنوان جمله کلی داره میگه. اولا توجه داشته باشید که عرب شرف و شرافت رو برمیگردونه به پدر، مادر و جد. یعنی اگر پدر و مادر کسی مقامش بالاتر باشه میگن این شرفش بالاتره، به تبار، به پدر و مادر و جد و اجداد، هر کسی مقام تبارش بالاتر باشه میگن شرفش بالاتر. شنیدیم یه ساز مثلا سید یک شرفه، سید دو شرفه، اگر از یک ناحیه از طریق پدر مثلا سید باشه میگن سید یک شرفه، اگر از ناحیه مادر هم سید باشه میگن سید دو شرفه. شرف رو عرب به سلسله تبار برمیگردونه. امام علی به لبخندی زد، صدا زد اتو فاخرونی یا حسین، فرزندم حسین آیا میخوایی با من بابات علی مفاخره بکنی، افتخارات خودت رو میخوایی بیان بکنی؟ قال نعم یا ابتاه ان شئت، ببینید نهایت ادب رو، نهایت فروتنی رو. بله پدر جان اگه شما مایل باشید و اجازه و رخصت بدید من افتخارات خودم رو بیان خواهم کرد، اما ابتدا شما افتخاراتتون رو بیان کنید. امام علی علیه السلام آغاز میکنن شاید قریب 10 صفحه افتخارات الهی و رحمانی خودشون رو بیان میکنن. یا حسین انا امیر المؤمنین، فرزندم حسین بدان منم امیر مؤمنان، پیشوای اهل ایمان، انا لسان الصادقین، منم زبان راستگویان. خلاصه میکنم فقط چند جمله از این 7-8-10 صفحه رو بیان میکنم. انا الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی یمن کنت مولاه فعلیون مولاه. معلوم میشه بعد از داستان قدیر بوده. حسین جان من اون کسی هم که رسول خدا درباره من فرمود هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. انا ابو الائمه الطاهرین من ولدی، منم پدر امامان پاک نهاد از فرزندانم، اف سلسله امامت از نسل منه. انا قائد المؤمنین الی الخیرات والغفران الی ربی، منم پیشوای مؤمنان به سوی تمام خیرات و برکت ها و مغفرت ها. گفت و گفت، فتح مکه رو گفتن، خیبر رو گفتن، بدر رو گفتن، افتخار آفرینی های خودشون رو در تمام غزوات و جنگ ها گفتن، تا جایی رسیدن که سکوت کردن. اینجا پدر بزرگ پیامبر وارد معرکه میشه. اسمعت یا ابا عبدالله ما قاله ابوک، فرزندم حسین، یا ابا عبدالله آیا آنچه که پدرت گفت شنیدی؟ و هو عشر و عشیر معشار ما قاله من فضائله، بدان آنچه که بیان کرد 1000 فضائل بابات امیر المؤمنین هم نبود. و من 1000 فضیلتن و هو فوق ذلک، 1,000,000 فضیلت های او هم نبود، بدون او از تمام این مقامات بالاتره. حالا حسینم در مقابله چنین شخصیتی چی داری رو بکنی؟ سکوت کرد. پیامبر بهش دستور داد اذکر انت یا ولدی فضائلک، فرزندم اینک فضائل خودت رو بیان کن. فقال الحسین علیه السلام، حالا امام علی حدود 10 صفحه مقامات خودش و افتخارات خودش رو گفته، امام حسین در چند جمله ثابت میکنه که من از نظر شرف و شرافت بالاترم. ابتدا فرمودن اما ما ذکرت یا امیر المؤمنین فانت فیه صادق امین، پدر جان یا امیر المؤمنین هر آنچه که فرمودی در نهایت صداقت و امانت بود، راستگو و امین بودید در آنچه که بیان کردید. اما یا ابته انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اما پدر جان من بابایی مثل علی ابن ابی طالب دارم، من حسین فرزند علیم، شما که بابایی مثل بابای من نداشتی. انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب و امی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، مادرم فاطمه زهرا سید و سرور و برترین زنان عالمه. و جدی محمد المصطفی سید و بنی آدم اجمعین لا ریب فیه، جدم پیامبر رحمته، یا علی امی افضل من امک عند الله، مادرم با فضیلت تر از مادر شماست در نزد پروردگار. و جدی خیر من جدک، جدم هم با فضیلت تر از جد شما، پدرم هم با فضیلت تر از پدر شما. و انا فی المهد ناقانی جبرائیل و تلقانی اسرافیل، من در گهواره بودم که گهواره جنبان من جبرائیل و اسرافیل، اونها با سخنان خودشون مرو میخوابوندن، گهبار جنبان من جبرائیل و اسرافیل بودن. میگه این جمله رو که فرمود ثم ان الحسین اعتنق اباه و جعل یقبله، میگه سریع دوید از آغوش پیامبر به آغوش باباش علی در حالی که سر و صورت باباش علی رو غرق بوسه میکرد. مهر و عطوفت رو میبینی. و اقبل علی یقبل ولده الحسین، و حضرت علی هم مرتب فرزندش حسین رو میبوسید و میفرمود زادک الله تعالی شرفن و فخرن و علمن و حلما. حسین جان درسته، خدا لحظه به لحظه شرافت تو رو، حلم تو رو، صبر تو رو، علم تو رو بالا ببره، و همینطور که حسینش رو میبوسید عشق میریخ و صدا میزد و لعن الله تعالی ظالمیک، یا ابا عبدالله حسین جان تو با این شرافت خدا لعنت کنه، خدا از رحمت خودش بدور کنه اونهایی که در حق تو ظلم میکنن، اونهایی که توی کربلا میان و شمشیر مقابل تو میکشن، اونایی که توی کربلا ای جنایت رو آفریدن بی بهره از رحم و مروت و عطوفت بودن خواهرم برادرم، و اونایی که تونستن پای رکاب ابی عبدالله بمونن، اینها سراسر مهر و محبت و عشق و عاطفه بودن. عشق و عاطفه توی کربلا به اوج خودش رسید. کسانی میتونن با حسین پایا پای ادامه بدن که سراسر عشق و محبت و عاطفه باشن. یا ابا عبدالله، مولا جان، 4 شب خواهران و برادرانمون از روی اون عشق و عاطفه‌ای که خدا در دلهاشون نسبت به شما قرار داده، به هر رنج و زحمتی که هست خودشون رو به خیمگاه شما میرسونن. تمام دارایی ما عشق و محبت مولا جان. یا ابا عبدالله فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبهی حب الحسین و حب زیارته. وقتی که خدا اراده خیر و برکت ویژه به یکی از بندگانش داشته باشه، عشق و محبت حسین رو به دل او میاندازه، عشق زیارت حسین رو به دل او میاندازه، عشق مجلس حسین رو به زیارت به دل او میاندازه. قدر ای دل رو بدان، دلی که خواستگاه عشق حسینه، خواستگاه عشق خداوند رحمانه. من احبکم فقط احب الله، هر که به شما عشق ببرزه به خدا عشق ورزیده. این حقیقت دین ماست، عشق ورزی، عاطفه، محبت و اوج ابراز ارادت و محبت ما در این مجالس. خدا کنه که این مجالس رو از ما نگیرن، خدا کند که این لحظه های عشق ورزی با مولامون حسین رو از ما نگیرن. یا ابا عبدالله، یه خواهری داره حضرت ابا عبدالله به نام زینب کبرا. این عاطفه بین این خواهر و برادر عالمی رو حیران کرده، عالمی رو بیچاره کرده. شب 4، شب عرض ارادت به محضر حضرت زینب کبراست، با یاد کردن از 2 شهیدی که تقدیم کرد به پای عشق و عاطفه خودش، به پای حسین اون و محمد، 2 جوانی که تربیت کرده تا فدای دین بشن، فدایی امام معصوم زمان بشن، فدایی قلبی بشن که عاشق ترین، محب ترین، محبوب ترین توی عالم. این عاطفه رو ببین، میگه وقتی حضرت علی اکبر به میدان رفت، وقد سعوه به سیوف اربن اربا، بدن او از ضربت شمشیرها قطعه قطعه شد، حضرت زینب سلام الله علیها هر گونه‌ای که بود خودش رو سریعتر رسون به این بدن قطعه قطعه. داداشم حسین طاقت نداره بدن علی اکبرش رو ببینه. میگه وقتی امام حسین اومد، دید حضرت زینب خودش رو انداخته روی پیکر علی اکبر تا داداش پیرش حسین دلش نشگنه، ای بدن قطعه قطعه رو نبینه. بعد هم خود حضرت زینب بود که زیر بغلای امام حسین رو گرفت، بیا برادر پیرم به خیمه برگردیم. به خدا اگه دلداری حضرت زینب نبود، نمیدانیم، خدا میدانه که چه میامد بر سر مولامون حسین کنار او بدن قطعه قطعه که شبیه ترین جوانها به رسول خدا بوده. اما میدونی این صحنه رو برای چی باز کردن؟ برای اینکه وقتی 2 جوان خودش رو، 2 پاره وجود خودش رو فرستاد به میدان، خبر شهادت این 2 پاره تنش اون و محمد اومد، لحظه ای از خیمه خارج نشد. چرا؟ مبادا چشمش در چشمان برادر بیفته، مبادا داداش پیرش حسین شرمنده چشمان یک مادر شهید بشه. یا ابا عبدالله، میگه عبدالله ابن جعفر بابای این دو تا شهید، وقتی که حضرت زینب برگشت به مدینه گفت زینب جان یه سوال برای من مونده، گزارش دادن کنار بدن قطعه علی اکبر حاضر شدی، اما کنار بدن شهدای خودمون فرزندان و جوانان خودمون حاضر نشدی، نوها که پدر نداشتن اونجا چرا براشون مادری نکردی، چرا کنار بدنشون نرفتی؟ صدا زد عبدالله ابن جعفر، نبودی ببینی قربت و مظلومیت رو توی چهره داداشم حسین. گفتم این قربت و مظلومیت بیشتر نشه، شرمنده چشمان من نشه، از سویدای جان تأجیل فرج امام زمان صدا بزنیم یا حسین.
بهترین بنده خدا زینب، هلا تا زینب، انما زینب. اون عزیزانی هم که بیرون نشستن تو جا هست، کنار بیرون نشستن، من می اومدم دیدم جمعیت زیادیه، اندازه شاید همین دو جمعیت بیرونه، داشتی برید داخل که دیگه موقع سینه زدن همه نخوان بیان تو، از همون اول یا علی مدد. بهترین بنده خدا زینب، هلا تا زینب، انما زینب. ریشه صبر انبیا زینب، زینبا زینبا و یا زینب. بانی روزهای غم زینب، تا ابد مبتلای غم زینب، امان از دل زینب. گفت ای مصطفی عاشورا، ای فدای تو زینب کبرا، تو علی هستی و منم زهرا، پس فدای تمام پهلوها. آخ چقدر زیبا میگه زینب، سر خواهر فدای این سر تو، سر خواهر فدای این سر تو، همه ما فدای اکبر تو. گفت ای شام اجازه بده حضرت کربلا، اجازه بده جان این بچه ها، اجازه بده جان زهرا، اجازه بده حسین تو دل زینب قوقا قبل از آن که سر تو را ببرم این سر خواهر تو را ببرم حسین من هوای تو را به سر دارم به هوای تو بال و پر دارم آخ از غریبی تو خبر دارم از غریبی تو خبر دارم دو پسر نه دو تا سپر دارم زحمتم را بیا به باد مده اشتیاق مرا به باد مده در دل خیمه خستند این دو سر راحت نشستند این دو دل به لطف تو بستند این دو با بزرگان نشستند این دو این دو با یار تو بزرگ شده اند با کی؟ با علمدار تو بزرگ شده اند اینا شاگرد عباسند در کرم سالی به دست دو تا حاصلی به دست آورد سپر قابلی به دست آورد تا توانی دلی به دست آورد حسین دل شکستن هنر نمی باشد نظرت هم اگر نمی باشد ای فدایی ای فدایت تمامی سرها سر چه باشد به پای دلبرها از چه در اشتیاق خواهرها تو نظر میکنی به دیگرها حسین آخرش یا اجازه میگیرم یا همین کنج خیمه میمیرم حسین حسین ای برادر اشاره ای فرما ذوق شاندان زاره ای فرما رد مکن راه چاره ای فرما لا اقل استخاره ای فرما شاید این بچه های من بروند شاید این دو به جای من بروند زار و گریان مکن مرا جانا، رد احسان مکن مرا جانا، مو پریشان مکن مرا جانا، باز طوفان مکن مرا جانا. حسین اگه اجازه ندی برن، ورنه نیزه به دست میگیرم، جان هر آن چه هست میگیرم. خودت میدونی تو اگر مبتلا شوی چه کنم، پیش من سر جدا شوی چه کنم. پیش چشمم فدا شوی چه کنم، کشیده زیر پا شوی چه کنم. یه بیتشو نمیدونم میتونی طاقت بیاری یا نه، وای اگر هنجرت شکسته شود، وای اگر هنجرت شکسته شود، پیش من پیکرت شکسته شود. علی اکبر میخواست میدان بره، همه جوونا زانوی ادب زدن، الله اکبر. آری مقابل اون نشستن، اذن بگیرن، رخصت بگیرن. فرمود من بابامو خوب میشناسم، علی اکبره، حسین شناسه، همون کاری که جدش میکرد انجام میده. اول همه نبردا جدم علی رو میفرستاد، جانم علی، یعنی میخواد به همه بگه من اول عزیزترین کسمو میفرستم میدان، تا من هستم به هیچ کدومتون اجازه میدان رفتن نمیده، تا من هستم به خودتون زحمت ندید، بابام اجازه نمیده. حالا بچه‌های زینب دیدن علی اکبر اربن اربا شده، حالا بچه‌های زینب دیدن علی اکبر رم اومدن جلو مادر، تو خیمه مادر زانوی ادب زدن، جلو مادر نشستن. مادر اجازه میدی بریم فدایی داییمون بشیم؟ انقدر زینب خوشحال شد، چه بچه هایی تربیت کردم، هر دو رو بغل گرفت. یه دفعه صدای گریه زینب بلند شد، اصلا روزه گره خورده به روزه مدینه. آخه زینب یادش اومد یه سر تو مدینه، همین جور که اون دوتا پسرش رو بغل گرفته، یه پهلو شکسته، بند کفنش باز شد، دوتا دست داشت از کفن بیرون اومد، یه دست گردن حسین، یه دست گردن حسن، دلش